أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام خدمت شما همراهان گرامی و تبریک و تهنیت به مناسبت میلاد خجسته سامن الحجج علی ابن موسی امام رضا علیه السلام. امشب ما این مناسبت فرخنده بحثی رو که به مناسبت شهادت امام صادق علیه السلام خدمتون تقدیم کردم یه مقداری توضیح بیشتری خواهم داد. بعضی از دوستان بر این بودن که اگر یه مقدار بیشتر توضیح داده بشه این مطلب جا داره. هنوز عنوان اون بحث این بود: چرا نبود روا از نیک بختی؟ نیک بختان مقصود اولیای الهی هستند یا انسانهایی که عبد خدا و بنده خدا هستند. نیک بخت حقیقی کیست و دیگر نیک بختان کیستند؟ این بحثی است که ما عنوان کردیم. علت عنوان این مطلبم این بود که از گذشته چه در فرهنگ اسلامی چه در فرهنگ غیر اسلامی، ایرانی غیر ایرانی، یونانی رومی، یک دو تا جریان در برابر هم به موازات هم حرکت میکردن. گاه این دست بالا رو میگرفته، گاه اون یکی دست بالا رو میگرفته و به نظر میرسه که یکی از این دو جریان از حیث تاریخی جریان غالب و چیره بوده و ما تا آمدن امام زمان علیه السلام اون جریان رو چیره خواهیم دید. اما چیرگیش و سلطهش و غلبهش نبایستی مطلق باشه، میشه به چالش کشید تا یه حدی جای انعطاف داره و میشه بازی کرد در یک فضایی که بالاخره در تاریخ در اختیار ما قرار داده میشه. این دو جریان، جریان امام، حالا امام نگیم، انسان زنده و حی و حاضر، حالا حی و حاضر هم مقصودمون این نیست که صرفا در روی صحنه سیاسی اجتماعی باشه، ممکنه بهش اشکال گوناگونی وجود داشته باشه، گرچه اون هم لازمه که در جامعه و تاریخ و سیاست حضور داشته باشه، ولی اگر اونم نشد مثل امام زمان علیه السلام در غیبت نسبی بود، بالاخره از یک حیث های دیگری حضور داره و به طور تکوینی وجود مبارکشون منشأ خیرن و دیگر امامان و امام رضا علیه السلام و دیگران. به هر حال این دو جریان این هستن. یک جریانی که برای زندگان حقیقی جانشینی از مردگان انتخاب میکنه و مردگی و زندگی ویژگی اصلی این دو جریان، یک جریان مرده است تظاهر به زنده بودن میکنه و یک جریان زنده است. جریان مرده جریانی است که در فرهنگ بشری ساخته میشه، از که میتونیم نامهای مختلفی براش انتخاب کنیم، مثلا میگیم ساختارها، هنجارها، فرهنگها، آداب و رسوم، آیین، حتی مذهب، دین. وقتی که از آورنده دین جدا باشه، وقتی که بین دین و پیامبر یا رسول جدایی افکنده شه، بین دین و امام جدایی افکنده شه، به هر حال بگید ساختار یا بگید دین یا بگید هنجار یا بگید فرهنگ یا بگید سیستم یا بگید قانون، فرق نمی کنه، یا بگید علم، علم به معنای ضابطه ها و صورت بندی های کودیفای شده و ضابطه مند شده، نه علم به معنای یک نوع شهود و معرفت وجودی. به هر این جریانات، حالا بگید فلسفه، عرفان، تصوف، دین، مذهب، آیین، قانون اساسی، علم، سیستم، ساختار، همه اینها یک جوهره دارن که این جوهرش این است که یک چیزهایی رو ثابت و مرده، بت پرستی، اسمش شده بت پرستی، یک جریان بت پرستی است، یک جریان خدا پرستی است. بت‌ها فقط مجسمه ها نبودن، قانون ها همه بتن. این مقدار میخوام فاشگویی تر راحت تر صحبت کنم که جلب توجه کنم. قانون، قانون اساسی فرق نمی کنه، شرع، شریعت، فقه در برابر فقیه، فقه در برابر امام، در بحث اهل سنت فقه درست کردن در برابر امام، حتی فقیه رو هم از صحنه بیرون کردن واسه امام رو. وقتی که شما فقه رو در برابر امام و امام صادق علیه السلام قرار میدید، مگر رسول الله فقه بلد بودن؟ فقه رو از فرمایشات ایشون، رفتار ایشون استنباط میکردن. فقه به عنوان یک سیستم فکری یه چیزی در برابر فقیه، در برابر پیامبر. دین به عنوان یک چارچوب، به عنوان یک ساختار باوری و اعتقادی، وقتی که جدا فرض بشه و مستقل فرض بشه در برابر پیامبر و خدا، این مثل بوته، هیچ فرقی نمی کنه. و به هر حال دو جریان بودن، جریانی مرده، جریانی زنده، جریانی خدا محور، جریانی بت محور. و الان هم هستم جهان مدرن اینه. حالا بعضی مثلا مدرنیته رو بهش انتقاد میکنن به خاطر مکانیزه شدن، به خاطر خیلی ساختاری شدن، اینم همون بوته، فرق نمیکنه. و این دو جریان در طول تاریخ بودن، با هم چالش داشتن. یکی از وجود، بلکه بهترین و برترین مشخصه تشیع این هست که امام محوره، نه سنت محور. اینو من باور کردم. اونا که فکر میکنن میخوان خودشون خیلی خوب نشون میگن، من ما سنی هستیم، ما سنی تر از سنی ها هستیم، نه، ما اصلا سنی نیستیم. سنت یعنی یک سری هنجار، یک سری ضابطه قاعده مستقل از خود شخص پیامبر، اینو گرفتن. حالا اگر شما قبول میکنید که این سنت ها حیات بخشن، این شرایع حیات بخشن، این قوانین حیات بخشن، که درست هم هست، یه جنبه ای از بالاخره برکت درشون هست، خیر و برکت هست، اگر اینا قبول دارید، چرا از یک نیکبخت قبول نمی کنید؟ چرا از یک درخت قبول میکنید؟ از یک نیکبخت قبول میکنید؟ از یک کتاب فقه قبول میکنید؟ از یک امام قبول نمیکنید؟ این بحث ما بوده که بزرگ داشته امامت و ولایت اقتضای این داره که ما امامت و ولایت رو بفهمیم و به طور شخصی باش ارتباط برقرار کنیم. خود این مسئله امامت و ولایت هم شده یه جنبه بود پرستی توش پیدا شده. مقصودمت بود پرستی، نه امام پرستیه، مقصودم اینه که یک سری آیین‌های خشک، رسوم خشک، رسوم ساختاری شده طراحی شده برای بزرگداشت هر امامی، از خود رسول الله صلوات الله علیه گرفته تا حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، همه اینها یه جوری ما اینها رو آوردیم به اون طرف ساختاری شدن و مرده شدن نزدیک کردیم، اون طرف زندگی و حیات و پایندگی و پویندگی رو ازشون سلب کردیم یا نادیده انگاشیم، در نتیجه خودمون رو محروم کردیم. حالا بحث اینه که چگونه میشه ما این میلادها یا حتی عزاها رو و این ارتباط ها را زنده نگه داریم، زنده این کار رو انجام بدیم، نه مرده. این بحث بود که در شهادت امام صادق علیه السلام مطرح شد تحت این عنوان، بلی موضوعش موضوعی بوده که در عرایض بنده در سالهای متمادی خودشو از این در و از اون در به این صورت و آن صورت نشون داده. خب اینجا این بیتی که موضوع بحث ما شده، روا باشد ان الحق از درختی، چرا نبود روا از نیک بختی. میدونیم که منصور حلاج را، حسین ابن منصور حلاج را که رحمت خدا بر او باد، به جرم اینکه گفته بود ان الحق و دعوی حقانیت کرده بود، به شکل فجیع و جانگدازی به شهادت رسوندند و به قتل رسوندند. بعد شیخ محمود شبستری همون رو بهانه کرده با آیه از قرآن و طعنی زده بر این قشریون خشک مغزی که در برابر انسانهای آزاده و زنده می ایستند. و اون آیه قرآن کریم این است: فلما اتاها، آمد به اونجا به اون وادی ایمن و درخت، نودی من شاط الواد الایمن، ندا داده شد حضرت موسی از طرف جانب راست وادی، فل بقعت المبارکه، در قطع زمینی مبارک، یک قطعه مبارکی بود، من الشجره، از درخت، یه درخت مشخصی که آنجا بود، ان یا موسی، درخت رو یا موسی، انی ان الله رب العالمین، ای موسی، بیشک من خود همان الله هستم، پروردگار عالمیان. خب یه درخت به موسی علیه السلام گفت من الله هستم، من اللهم. اول منو گفت، منو که میبینی، الله که نمیبینی، الله غایبه، ولی منو میبینی از نظر توی موسی، انا حاضره، همین که روبروته، این که روبروته میتونه بگه من، به خودش بگه من، به تو بگه تو، اون منه رو که میبینی اللهه، رب العالمی. پس من واضح تر است از الله برای تو، آشکارتر است، این من اللهه. حالا این رو سوره مبارک قرآن کریم درباره نور که داریم، که نور خدا رو تشبیه کرده به یک چراغ، نوری که در چراغدانی است و این چراغدان یا شیشه داره خیلی شفاف و درش روغنی است یا ماده سوزنده است که از درختی است که نه شرقی است، نه درخت زیتونی است که نه شرقی است و نه غربی، و اون میره که نور افشانی کنه، هرچند که آتشی بهش نرسیده، انقدر مستعد شعله ور شدن و پرتو افکنی و نور افشانی است. بعد همین نور رو میفرماید در خانه های است، بیوتن، در خانه های است که خدا اجازه داده که سراشون، دیوارهاشون بلند باشه، برافراشته باشن، و در اون خانه ها رجالون مردانی هستن، انسان هایی هستن که باز نمیدارتشان هیچ چیزی، تجارتی و خرید و فروشی از ذکر خدا و برپا داشتن نماز. آیه رو ملاحظه میفرد، مقصودم این است که نور رو در جایی قرار داد و اون مردان رو بعد گفت این مردان در این خانه ها، این نور، نور همان مردانه، این نور، نور حیات، نور آفرینش، نور معرفت، نور حقیقت در مردان الهی، انسانهای الهی، زنان الهی یافت میشه، نه در کتاب و دفتر و نظائر آن. حالا ممکنه یه موقعی مبارکه باشه، یه قطعه زمین مبارکه باشه و درش یه درختی هم باشه که انسان نیست و او هم یه حیاتی داشته باشه و ادعای حیاتی بکنه، ادعای الوهیتی بکنه، ولی اگر ما ای رو پذیرفتیم که درسته یه دفتری داریم، یه قانونی داریم، خوبه، یه کتابی داریم بسیار پرخیر و برکته، خوبه، ولی این کجا و آن کجا؟ اگر او رو پذیرفتیم، این سخنی نیست که ما کتاب رو بذاریم کنار به طور مطلق، قانون رو بذاریم کنار به طور مطلق، بلکه میگیم قانون اولا زیادیش زیاده، نباید زیاد قانون گذاشت، ثانیا قانون بایستی تابع قانون گذار باشه، نه قانون گذار تابع قانون. شریعت تابع شارعه، نه شارع تابع شریعت. فقه تابع فقیهه، نه فقیه تابع فقه. فقه بایستی پرتوی از وجود فقیه باشه. اینها به هر حال یواش یواش دنبال بکنیم. پس این مردان الهی کیه؟ این نیکبختان که در اون خانه ها هستن کی هستن؟ خب هر جا بحث امام رضا شده در چند سال گذشته، بحثای بنده خیلی به این حدیثی که شهرت یافته، به حدیث سلسلت و ذهب، حدیثی که زنجیره طلایی داره. زنجیره مقصود اون زنجیره روات هستن، راویانش هستن، که اگر همشون از اولیای خاتم و معصوم بوده باشن، از ائمه باشن، اصطلاحاً بهشون میگن این سلسلش طلاییه. برای همین گفتن سلسله طلایی، یعنی زنجیره رباتش رو نمیشه خدشه برش وارد کرد. که در سفری که به نیشابور میامدن و تا برن نزد خلیفه، در کتاب اعمال صدوق نقل کرده، اون موقعی بود که امام رو ولیعهدی مأمون انتخاب کرد و گفت بیا نزد من، و ایشون می آمدن از مدینه تا برن به پایتخت اون زمان. ایشون به نیشابور رسیده بودن و نیشابور هم چند بندیم بار عرض کردیم که جاگاه محدثان بزرگ اهل سنت بوده، و همین مسلم که یکی از صحیح های اهل سنت به اون منصوبه، که از محدثان نیشابوری است و اهل نیشابور اصلا حوزه علمیه‌ای داشتن و محدث زیاد داشته، و اینا جمع میشن به هر تعداد زیادشون، از حضرت میخوان که یه حدیثی برشون بگه. ایشون میگه پدرم گفت، پدرم از پدرش تا به حضرت رسول صلوات الله علیه، و از اونجا به جبرئیل، و از اونجا به خدای تعالی، و تقریبا حدیث میشه حدیث قدسی، بخشی از حدیث میشه حدیث قدسی، و اینا یادداشت میکنن که اینا، من دیگه متن حدیث رو دیگه نداریم، که بعد میان در میفرمان که به هر حال در اینجا رسید که سمعت جبرئیل یقول، سمعت الله عز و جل، رسول الله فرمود که شنیدم جبرئیل را که میگوید، شنیدم الله عز و جل را که میگوید، یعنی الله میگه لا اله الا الله حسنی و من دخل حسنی امن من عذابی، و که فرمود لا اله الا الله دژ من است. دژ جایی است که درش انسان پروتک میشه، وقتی درش پروتک شد عصمت پیدا میکنه، عصمت و محافظت با این صیانت و قرار گرفتن در این دژ اتفاق میفته، و از عذاب، حالا اینجا فرمود که از چی صیانت پیدا میکنه و مسئولیت، از عذاب. هر کس داخل این دژ شد، دژ من شد ایمن می باشد از عذاب من. بعد می فرماید که وقتی که راهله ایشون، یعنی شطر راهوارشون که برای سوار بودن گذشت، نادانا ندا داد ما رو، یعنی حضرت رضا علیه السلام ندا داد ما رو، که اینجا هم یه گیومه اگه می بود خوب بود، نقل قول مستقیم، به شروطها، به شرطهایش، شرطهایی داره این قصه، که کسی که لا اله الا الله را قبول کنه به عنوان یک باور و اعتقاد، تازه لا اله الا الله رو که یک باور و اعتقاد به صورت مرده که نمیشه قبولش کنه، البته وقتی اعتقاد او میشه اینو زندگی پیدا میکنه. اما این زندگی کجا و زندگی لا اله الا الله و الله اکبر در امام رضا علیه السلام کجا؟ این دو نوع زندگی متفاوتی است که اصلا قابل قیاس نیستن با هم. بنابراین فرمود به شروطش با شرطهایی داره و من از شروط آن هستم و انا من شروطها، من از شروط آن هستم. خب ما این حدیث رو به انهای مختلف و گونه های مختلف چندین بار بهش پرداختیم که از امام رضا علیه السلام بوده و این درباره شخص امام رضا علیه السلام نیست تنها، بلکه درباره همه ائمه علیهم السلام، منتها ایشون اون زمان بودن و این رو به عنوان امام وقت و زمان فرموده. و از این حدیث رو میخوایم هم در واقع دوباره بهش بازنگری کنیم از همون جهتی که بحث رو عنوان کردیم. این بیتی است که عرض کردیم از شیخ محمود شبستری است: در گلشن راز روا باشد ان الحق از درختی، جایز رواست قابل قبول ان الحق گفتن از یک درختی که بگه من حقم. چرا نبود روا از نیک بختی؟ چرا اگه یه بشری بگه که نیک بخته روا نباشه؟ اینم به ترجمه است که البته ترجمه بنده نبود، بنده خودم یه خود متفاوت ترجمهش کرده بودم، ولی اینم یه ترجمه است که شده انگلیسی: The saying I am the truth. بحث truth رو ملاحظه بفرمایید. حق میتونه ریالیتی باشه، truth باشه، حقیقت باشه. The saying گفتن این که I am the truth، من حقم، truth هستم، was lawful for the bush، این قابل قبول بود برای یک بوته درخت. Why is it unlawful in the mouth of a good man؟ چرا جایز نباشه، غیر قانونی باشه، غیر قابل قبول باشه از دهان یک انسان نیکبخت؟ خب معنی فارسی چون بدونید کاری نداره. این عناوین بالا رو هم از مولاناست بخشش: بنشسته ام من بردرد تابو که برجوشد وفا، باشد که بکشای دری گویی که برخیز اندرا. این که عرض کردم ما بایست ببینیم ما چگونه بایستی این میلادها، این یادگارها رو، حالا چه عذاب باشه چه میلاد و تولد باشه، اینها رو ازش بهره ببریم. چگونه از این وجودهای مبارک، از این نیکبختان چگونه بایستی بهره ببریم؟ آیا اینکه دو حدیث یاد بگیریم کار تمامه؟ سنی بشیم؟ اینه؟ وگرنه انا من شروطها نمی فرمود که. این چیزیست که این بزرگان بهش رسیدن، بیانش همیشه شکست خوردن، چون اون راه مرده ساده تر پیمودنش برای عقل مردم. این بسته است، این راه انگار که بسته است به روی اکثری مردم. بنشسته ام من بر درد، اینجوری بایست بود، هر کس شخصا بایست این کار رو کنه، تا بو که بر جوشد وفا، تا از اون ور شروع بشه، باشد که بکشای دری گویی که برخیز اندرا. غرق است جانم بر درد در بوی مشک و انبرد، ای صد هزاران مرحمت بر روی خوبت دائما. کسی که در پشت درتو نشسته اون یه بوی مشک و انبری استشمام میکنه تا چه برسه روی خوب تو را ببینه. خب در ارتباط با این بحثی که ما این در شهادت امام صادق علیه السلام داشتیم، ما امشب خواهیم داشت بخواست خدای تعالی و داریم، بحث هانس گئورگ گادامر در کتاب حقیقت و روش، تروس ان متو، درباره انسان جهان شمول، یونیورسال من، نیز ارزشمند است. این متاما مطرح نکنیم، فقط یک اشاره کرد کسی خواست این بحث ها رو دنبال کنه، باید اونجا ها خوب به بحثی که راجع به جهان شمولی، اینکلوسیونس، فراگیری اونجا داره به توجه کنه. به مناسبت شهادت امام صادق علیه السلام در سخنرانی تحت همین عنوان مثالی از زبان نوازندگان موسیقی جاز آورده شد. ای خاطرتون باشه یه ویدیو بخشی از یک ویدیو رو بخش کوچکی اندکی کوتاهی از یک ویدیو رو نشون دادیم که این نوازندگان موسیقی جاز میگفتن که ما به همه آنچه در پیرامون میگذره حساسیم و با یک دیگه در تعاملی و زنده جواب میدیم. و بعد یک تحلیلگر فیلسوف میگفت که هر چقدر هم دستگاه های صدا پردازی و موسیقی ضبط شده بر روی سی دی و امثال زاله پیشرفته بشه، کسی که یک تیستی از موسیقی داره اون قبول نمیکنه این موسیقی رو مرده گوش بده تو اتاق خواب خودش تا اینکه زنده این رو تجربه کنه. فرق این دوتا رو خوب تشخیص میدن افرادی که ذوقی دارن زندن هنوز. ما بحثمون همینه که اگر اجرای زنده یک موسیقی جاز با مردش فرق داره، چرا فقه زنده با فقه مرده فرق نداشته باشه؟ چرا سیاست زنده با سیاست مرده فرق نداشته باشه؟ این که مثلا فرض کنید که حالا یه خط مشی برای همیشه، امشب گفتی صبح حرفشو میتونه، آدم زنده صبح حرفشو عوض میکنه، صبح میزنه شب عوض میکنه، راهش تغییر میده. این که بگه یه چیزی ما گفتیم تا آخر اون پاش واسدیم، اصلا شرایط باز تغییر ده که پای اون حرف وان است، اصلا شرایط هم تغییر کرده چه این بخواد چه نخواد. این مشکلی است که ما داریم. این که انسان هم به طور مطلق بگه، مطلقش هم به این معناست که فعلا بر اساس اون چی که من میدونم قرار نیست با انجام بدم این کار. اصلا در بحث توبه، حالا این پرانتز الکیس من دارم باز میکنم، شیخ ابن عربی مبنای قشنگی داره، میگه در بحث توبه عهد و پیمان بر عدم ارتکاب گناه شرط نیست، فقط پشیمانی از گناه و اینکه قصد انجامشو نداشته باشه کافیه. ولی گناهکار نبایستی قول بده، عهد کنه که گناه رو مرتکب نمیشه، چون این اولا دعوی کرده که نمیدونه که میشه یا نمیشه، علم غیب داره مگر. بعدم اگر که هم این دعویش قرار عذاب در میاد، هم عهدشو شکسته اگر هم گناه رو مرتکب شه. بنابراین شرط در توبه فقط اینه که بگه که الان من پشیمانم و الان قصد انجامش رو ندارم، این که فردا انجام میدم یا نه، نه. اگر در توبه اینه، شرط انسان زنده و شرایط زنده اینه، خب در همه چیز همینه، در فقه اینه، سیاست اینه، فرهنگ اینه، در جاز اینه، در چیزا دیگه نباشه اینجوری. روا باشد ان الحق از درختی، چرا نبود روا از نیکبختی. هشداری که دادیم بود جایگزین شدن زنده توسط مرده در جهان مدرن. البته این در طول تاریخ بوده، اما در جهان مدرن این خیلی بیشتر شده، برای اینکه جهان مدرن یک مکانیسمایی رو اختراع کرده، یک ساختارهایی رو اختراع کرده که رفته و رفته سعی میکنه که انسان رو بیشتر یا محدود کنه یا از صحنه بیرون کنه. و بحث ربات‌ها و هوش مصنوعی اینها هم در همین راستاست که هی بیشتر و بیشتر انسان از صحنه بیرون رانده شه و مور افیشنت به قول خودشون بهتر کار انجام میشه، کار کارآمدتره، مرده کارآمدتر از زنده است. بستگی داره انسان کار رو چجوری تعریف کنه و هدفش از کار چی باشه. خب امروز ما مهمان تو، مست رخ خندان تو، چون نام رویت میبرم دل میرود و لحظه جا. خب این احساسات و ارتباط شخصی با نیکبختان برقرار کردن مهمه برای اینکه انسان هم خودش نیکبخت بشه و زنده. حالا یه چند تا سوال خیلی فشرده و کلیدی اینجا مطرح کردم، یه مقداری برای دوستانی که با سابقه بحث‌های فلسفی و هایدگری آشناست این مطلب، یه برای دیگر هم ممکنه یه مقداری ناآشنا باشه. یکی اینکه حقیقت چیه؟ ما میگیم تروس انا الحق، من حقم، حقیقتم. اگر یک نفر میگه که امروز میگه که این حقیقته، حالا به همه سال روزمره ما، مثلا فرض کنید که ارتباط با غرب درسته یا غلطه، دموکراسی درسته یا غلطه، این انتخاب درسته، نظارت استصوابی درسته یا غلطه، اینا این صحبت ها که ما میکنیم، میخواییم بدونیم که بالاخره حقیقت چیه، حق چیه، آیا چیزی ثابت به معنای حقیقت اونم بیرون از ما قالب گیری شده، ساختاری شده وجود داره یا نداره، حقیقت چیه؟ اینا یک هایدگریه، این مطالب خلاصه نظراتشونه. علت اینم که از هایدگر میگیم بیشتر به خاطر اینکه یه زبان متفاوتی است و به هر حال امروزه این زبان رایج‌تره، روشنفکرای ما هم شاید بهتر بپسندن، خودمون هم بهتر از یه جهت‌های از این زبان استفاده میکنیم. حقیقت چیه؟ معنای هستی رو بشنگیم حقیقت، نه خود هستی رو، معنای هستی. خب فرق بین هستی یا هست‌ها بیاس بگذاریم، که ما هستی چیه، هست ها چیه. اونهایی که میگن فقه، اونها که میگن علم سیاست، اقتصاد، هنجارها، فرهنگ، علم، اینا با هست ها حرف دارن میزنن. این یه سری چیزهای قالب های درق، یه هسته، یه دعوی میکنه، میگه من زندم، من راهنمای سعادتم، من تروسم، من حقیقتم. خب اما این هست ها یه چیزی دیگری در دلشون پنهانه، اون هستیه. آیا این دو هستی و هست‌ها دو تا چیزن یا یک چیزن؟ اینم سوال بعدیست. چگونه حقیقت دست یافته می شود؟ ما چگونه می تونیم معنای هستی رو فهمیم؟ یعنی حقیقت رو فهمیدن یعنی معنی هستی رو فهمیدن. چگونه می تونیم بفهمیم؟ در حالی که هستی معنی های گوناگون دارد، یه معنی که نداره، معانی گوناگون داره. هستی نخستین تعین خودش رو از کجا دریافت میکنند؟ که اون اولین تعین، اون اولین شدنی که میشه یه هست، هستی میشه هست، از جایی که هستی میشه هست، یعنی هستی چیزی میشه، اونجا کجاست؟ این یه نکته مهمی است که بحث حقیقت محمدیه، بحث امام زمان و انسان کامل، خلیفت الله، همه اینا تو عرفان اسلامی از این به این جاها نظر داره. هستی نخستین بار که هست میشه از کجا هست میشه، کی هستش میکنه؟ چرا حضرت محمد صلوات الله علیه فرمود من خاتمم و پیامبران دیگر خاتم نبودن؟ برای که ایشون نخستین تعین رو ایشون ایجاد کرد. این یه توضیحی است که البته بحث‌های این بحث امروز ما نمیتونه بهش بپردازه. به هر حال چه کسی معنی هستی را میفهمد و چگونه؟ انسان به عنوان عبد محض معنی هستی رو، یعنی حقیقت رو، فرمول نیست، قاعده نیست، انسان میفهمه. انسان چگونه میفهمه؟ به عنوان عبد محض که به عبودیت و تملک هستی درآد. العبودیت و جوهرتون کنخوهر ربوبیت، این یه جمله است که مشهور سر زبان اهل عرفانه، از مصباح الشریعه است، که منسوب است به امام صادق علیه السلام، که حالا این کتاب مال امام صادق علیه السلام است یا نه جای بحث داره، ولی به هر حال در اون کتاب این جمله آمده و این جمله به دیده قبول بهش نگریسته شده نزد محققان اهل عرفان، که عبودیت جوهری است که کنه آن، حقیقت آن ربوبیته. پس هر کس عبد شد ربم شده، این دوتا با هم آمیختگی پیدا میکنه. باز میگردیم به بیتی که از مولانا داشتیم، از غزل مولانا: کو بام غیر بام تو، کو نام غیر نام تو، کو جام غیر جام تو، ای ساقی شیرین ادا. اینا همه توصیف نیکبختانه، نیکبخت رو، نیکبختان رو دوست داشتن، به اونها ارتباط برقرار کردن. یه چند تا مطلب هایدگریست. هایدگر یه شاگردی داره که دوستانی که در بحث‌های هایدگر هستن بس میدونم، ویلیام جان ریچاردسون، یک کتابی داره به اسم هایدگر Through Phenomenology to Thought. از هایدگر دو تا سوال کرده وقتی که خواسته این کتاب رو بنویسه، کتاب به انگلیسی نوشته، و به اون دو سوالش جوابی داده. این ریچاردسون دو سوال داره، هایدگر جواب داده. در سال 1962 اون نامه او رو جواب داده و دیباچه این کتاب قرار گرفته. من چند خیلی هم کوتاهه این دیباچه، چند تا جمله رو از اون دیباچه انتخاب کردم که بهش دقت کنیم. گر زنده جانی یابمی، من دامنش برتابمی، ای کاشکی در خوابمی، در خواب بنمودی لقا. که اگر زنده جان بیابم، کسی که زنده است، نقش نیست، یه سری فرمور از بر نکرده، یه سری کاه تو کاهدون نشده، زنده است. این بحث زنده در برابر مرده تو موسیقی جاز یادتون نره. گر زنده جانی یابمی، من دامنش برتابمی، دست به دامنش میزنم، ول نمی کنم، رها نمی کنم دامنش را. اگر یه زنده جانی رو پیدا کنم، که ما میخوایم بگیم این زنده جان ها همین امامان هستند، زنده تر از امامان اهل بیت کسی نیست. گر زنده جانی یابمی، من دامنش برتابمی، ای کاش که در خوابمی، در خواب بنمودی لقا. ای کاش هم اگر میشد در خواب میشد ببینمش. خب این بحثی است که حالا از هایدگر، من هم دیباچه که بر کتاب ریچاردسون نوشته، ترجمه انگلیسیشه، فارسیش اینجا: دو دلی می‌ورزم در پاسخ‌های خود، یعنی مرددم، هزیتیت می‌کنم که پاسخ سوال شما رو بدم یا ندم، چرا که آنها بیشک چیزی بیش از اشاراتی به آنچه بیشتر باید گفته شود نیستند. یعنی اشاراتی هستن که بس نسبت به آنچه که بس بیشتر گفته شه. درس تجربه طولانی، میگه من یک لانگ ترم به اصطلاح درسی گرفتم، مرا بر این گمان می‌دارد که چنین اشاراتی تلقی نخواهند شد به عنوان اشاراتی برای راه اندیشه مستقل بر موضوع طرح شده، که هر کس باید خودش آن را بپیماید. میگه من درس گرفتم که وقتی شما یه چیزی میگی، اشاراتی میکنی که میخوای بگی اینا، یه اشارات که شما بس مستقلن اندیشه کنید و اینها رو بفهمید، اینجوری نمیخوان که خود مردم برن مستقل، بلکه دوباره میگن این اپینیون، عقیده و باور هایدگره، در حالی که باورش این نیست. من میخوام به شما اشاراتی بدم، فقط یه سرنخایی بدم که خودتون برای خودتون فکر کنید. اینجاها من از هایدگر دارم اینو میگیرم که اگر میگیم امام رضا یا هر کسی، حالا الان چوشم میلاد امام رضا علیه السلام است، داریم اینو میگیم، خب هر کس بس مستقل این امام رضا رو باش ارتباط برقرار کنه. ما تبدیلش کردیم به یک کلیشه ها. این کلیشه ها مرده هاست، هر چندم زیبا باشن جای زنده رو نمیگیرن. خودتون باید برید، شخصا باید این راه رو برید. شاه پناهم بده، خسته ی راه آمدم، آه نگاهم مکن غرق گناه آمدم. از یه بیتی است که از شاعران معاصر که شعر آینی میگن انتخاب کردیم، معروف خیلی هم خونده شده. خب شافی دار و شفا پنجر پولاد کو، در طلب شاخه مهرگیاه آمدن. خب نهفته در این عبارت، یعنی عبارت که خود هایدگر گفته، پرسشیست که شیوه تفکر مرا تعیین کرد. چیست آن تعین منبسط ساده یگانه ی هستی که ساریست در تمامی معانی چند گانه آن؟ ما میخوایم ببینیم معنی حقیقت چیه. گفتیم حقیقت چیه، گفتیم حقیقت معنی هستیست، اما هستی تعین‌های گوناگون داره، اما یک چیزی که در همش هست. ما میخوایم بگیم اگر که یک نوازنده جاز، صدای سلفون، افتادن چیز روی زمین، همه اینها رو درک میکنه، باهش پاسخ میده، یه چیزی بس توی جهان هستی باشه که او هم همه رو درک میکنه، بهشون پاسخ میده. چرا نبود روا از نیک وقتی؟ خب دیگر هم یه سوال اساسی من داشتم تو بحثم که اینه، چیست آن تعین منبسط، یعنی اون اولین هست شدن هستی، نخستین جلوه، نخستین باده کندر جام کردن، چشم مست ساقی وام کردن، یا یک فروغ رخ ساقی است کندر جام افتاد. اون یک فروغ، اون یکی اولی چیست؟ تو عرفان شیعی بهش میگن وجه الله، اون حقیقت ولایت نبوی محمدی صلوات الله علیه و علوی است. چیست آن تعین منبسط ساده یگانه هستی که اون ساری است، جریان داره در تمامی معانی چند گانه آن؟ باز یه جا دیگه میگه تو همون دیباچه، این توافق نمیتواند، یعنی اجماع برسیم، یه برداشت واحدی داشته باشیم، نمیتواند دست یافته شود بدون آنکه نخست این پرسش طرح و پاسخ داده شود. از کجا هستی محض؟ نه صرف هست ها، به عنوان هست ها تعین خودش را دریافت میکنند. درخت رو کار نداشته باشید، سنگ رو کار نداشته باشید، ستاره رو کار نداشته باشید، زید و عمرو رو کار نداشته باشید، اون حقیقت نخستین که تعین پیدا میکنه هستی به این صورت خاص اولین جلوشو میکنه، اون از کجا میشه؟ خیلی سوال، این سوالا رو اصلا فلاسفه دیگه اصلا مطرح نمیکنن، علم اصلا مطرح نمیکنه. اگر یه هستیست، یک جلوه است، فعینما تولو فثم وجه الله، هر طرف که رو کنی چهره او آنجاست، اگر چهره او همه جا هست، وجه الله همه جا هست، این وجه الله چگونه ایجاد میشه؟ از کجا میاد؟ اونی که در همه ساریست، در همه جا جاریست، اون تعین اول که هستی محض به خودش میگیره از کجا میگیره؟ اینه سوال مهم. اینه اون وقت با همه میره. این رو بنده عرضم این است که این موجود زندهی که این کار رو میکنه امروز، امام زمان علیه السلامه و ائمه هر کدوم کردن در زمان خودشون و یه حقیقت واحد هم هستن و این کار داره انجام میشه، این انسانه که این کار رو میکنه، اما نه هر انسانی. خب باد موافق وزید از طرف صحن قدس، نام مرا خواند و رفت چون پرکاه آمده. این برای اینکه انسان به سوی امام مثل پرکاه بره. می خرامد آفتاب خوب رویان، ره کنید، راه بدید، روح‌ها را از جمال خوب او چون مه کنید. اون آفتاب اولیه سالهای دیگه چی بود؟ اون آفتاب اولی از کجا دمید طلوع کرد؟ مولانا میگه چی؟ می خرامد آفتاب خوب رویان، ره کنید. اون آفتاب نیک بختی و زیبایی داره خرامان خرامان طلوع میکنه. روح‌ها را از جمال خوب او چون مه کنید. حالا شما قیافه های خودتون، روحای خودتون رو از زیبایی او مثل ماه کنید، او خورشید، شما ماه بشید برای او. خب این از همون دیباچه هایدگره. مردگان کهنه را رویش دو صد جان می دهد، عاشقان رفته را از روی او آگاه کنید. این مردگان رو، این قواعد مرده را، نرم ها، هنجار ها، قانون ها، شعر ها، فقه ها، این ها، علم های مرده را وقتی که به دست امام بدید، به دست فقیه بدید، به دست عالم بدید، به دست زنده بدید، دو صد جان می دهد. مردگان کهنه را رویش دو صد جان می دهد، عاشقان رفته را از روی او آگاه کنید. اونا که عاشق بودن در غیب ندیده بودن او را، بهشون خبر بدید که داره میاد. شاه ما از جمله شاهان پیش بود و بیش بود. چرا؟ سلطان علی ابن موسی رضا، شاه ما از همه پیش بود و بیش بود، پیشتر از همه بود و بیشتر از همه بود. زان که شاهنشاه ما هم شاه و هم درویش بود. این چیه؟ لا به شرط مقسمی. برای اینکه شاه‌های دیگه فقط شاه بودن، درویش نبودن، فقط یه چیزایی رو داشتن، جنبه تنزیهی داشتن، جنبه تشبیهی نداشتن. زان که شاهنشاه ما هم شاه و هم درویش بود، هر دو بود، همه چیز بود. این همه چیز بودن رو در خودش جاش با همه چیز جمع می‌شد، به همه صورتی در می‌آمد. خب شاه ما از جان ما هم دور و هم نزدیک بود، هم دور هم نزدیک، اینو تو بحثای دیگه داشتیم. جان ما با شاه ما نزدیک و دوراندیش بود. ما نزدیک بودیم ولی دورش میدیدیم، راجعش فکرای دور دور میکردیم. خب حالا این یه جمله است، این یه بحث است که اینجا خدمتتون میخونم. ترجمه همون قسمت انگلیسی دیباچه بود. معنی و دامنه این اصل پدیدارشناسی سوی خود اشیا شفافتر شد. اینجا میگه هرچه من بیشتر فکر کردم در مورد این مسئله، به این مسئله پرداختم، این اصل پدیدارشناسی که میگه سوی خود اشیا، حالا ببین این اشیا همون مردهان به ظاهر، سوی خود اشیا، معنیش بیشتر برای من آشکار شد. هرچه آشنایی من با پدیدارشناسی روشاف دیگر، نه فقط از طریق متون بلکه با عمل واقعی. این میگه فقط من اینطور نبود که پدیدارشناسی رو میخوندم، پدیدارشناسی رو عمل میکردم. این نکته مهمی است که میخوام خدمت عرض کنم. ما باید عمل کنیم به ولایت، نه بخونیم و کتاب. به قرآن باید عمل کرد، به ولایت باید عمل کرد. اینا رو عمل کردی میفهمیم، نه بخونیم. پس دیگر نه فقط از طریق متون بلکه با عمل واقعی. پرسش هستی که از اثر برنتانو ناشی شده بود، یک نویسنده آلمانی بود درباره ارسطو نوشته بود، همچنان همواره در نظر باقی مونده بود. یعنی سوال درباره معنای های معانی مختلف هستی برای من باقی مونده بود. اگر از زمانهای باستانی راه بر پرسش فلسفه، یعنی پرسش که جنبه راه بردی داره، در گوناگون ترین صورش پیوسته به عنوان پرسشی درباره هستی هست ها، هستی هست ها پایداری ورزیده است، آنگاه هستی باید اولین و آخرین خود شیء تفکر باقی ماند. اینجا ها میگه من فرق پدیدارشناسی من پدیدارشناسی حسر رو اینه که حسر میگفت سوی خود اشیا، اشیا همون درختا بودن. من با دقت به این نتیجه رسیدم که هست ها مگه چی هن؟ هست ها هرچی دارن از هستیه، پس هر کسی میخواد بره سوی هست ها باید اول و آخر به هستی بپردازه، آنگاه هستی باید اولین و آخرین خود شیء تفکر باقی ماند. این که میگه سوی خود اشیا، خود شیء یعنی چی؟ خود شیء گفتیم هستا و هستی یا دوگانه یا یگانه، میگه خود شیء همون هستیه که در اینا جریان پیدا کرده. بنابراین بحث ما این شد که اون شاه دوراندیش ما گفت چی؟ زان که شاهنشاه ما هم شاه و هم درویش بود. این همه چیزه، وقتی شاه هست و درویش، سرمایدارم هست، خریدارم هست، فروشنده هم هست، همه اونه، هم شاه و هم درویش بود. پس رفتن سوی اشیا رفتن سوی اون تعین نخستینه، سوی شاه، اون شاه به خصوص رفتنه. اگر سوی اون شاه رفتی سوی همه اشیا رفتی، اما اگر سوی درخت بری فقط سوی درخت رفتی، سوی سنگ بری سوی کوه بری فقط سوی کوه رفتی، سوی الکترون بری فقط سوی الکترون رفتی، سوی فلسفه بری فقط سوی فلسفه رفتی، سوی هنر بری سوی هنر رفتی، اما سوی شاه بری سوی همه رفتی. پس حق کیست و حقیقت چیست؟ حق کی شد؟ حق اون شاه شد، اون هستی، نخستین هست شدن هستی، نخستین تعین هستی. و حقیقت چیه؟ معنای اوست، معناش هم یعنی بودن او. کیست آن که با همه هست؟ همون با همه هست، با شاه و درویشه. چگونه میتوان با او بود؟ حالا وظیفه ما سوال این بود که آی دیگر هم گفت خود هر کس بس مستقل بره، این حرفا رو که ما میزنیم نه بس اینا رو به معنی حرف، اینا اشاراتی است که برای اینکه شما چیکار بس بکنید، نه اینکه اینا رو به عنوان یه عقیده بگیرید. چگونه میتوان با او بود؟ گفت مستقل هر کسی باید این راه رو بره، در یاد اومان و فراموش نشد. اگه فراموش نشی، حقیقت همونه که فراموش نشدن، اینم تو همون دیباچه گفته که فراموش نشدن رو هم میشه همون معنای حقیقت داشتن دانست. کسی که فراموش نشده حقیقت داره. فذکرونی اذکرکم، خدای تعالی فرمود یادم کنید یادتان کنم، یادم باشید یادتان باشه. بس این یاد بودن نه فقط همینم ذهنی منظور اون نیست، منظور همین برسوی او رفتنه، با او به طریق شخصی پیوند خوردنه. اینجا خدای تعالی فرمود ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم من فسهم، نباشید مانند کسانی که فراموش کردن الله را و فراموش کردشان خودشان را، اصلا خودشون هم از یاد بوده، حقیقت خودشون هم از یادشون رفت. پس هر کس باید به صورت مستقل با نخستین تعین هستی محض آنجا باشه، یه جای باشه، داش باشه، دای دازانی باشه، تا زنده و پاینده یه حقیقی باشه. هر کس که مستقلن این ارتباط رو برقرار کرد، حالا این به این معنی نیست که اون شعائر و مراسم و آیین ها لازم نیستن، ولی حتی خودشون بس بهش بها داده شه، هر کس مستقل این ارتباط زنده با زنده را برقرار کرد، این به جایی رفته. اما اگر نه، در اون پیله مرده گیر افتاد، پدا به حالش. ای دل غلام شاه جهان باش و شاه باش، پیوسته در حمایت لطف اله باش. حالا آمده همین شاه پناه هم بده، این هم یه حادثه. من چندین بار بعد دوستان گفته بودن من پریز میکردم از آوردن این مثال، ولی امروز به دلم نشست که بچه ها هم برنامه راجع پسنده اجرا کرده بودن که بانوی بود که پناه به ظاهر این بود که امام رضا رفتن اونجا، ولی امام رضا پناهش داد، اسمش خدیجه بود و امام رضا اسمش گفت پسنده. پسنده اسم ترجمه فارسی همون رضاست، رضا عربیه، یعنی پسنده، پسندیده، مورد رضا، مرضیه رضا، اینا مرضی، اینا همه معنی پسندیده، پسنده. امام رضا گفت من رضام، تو اسم به فارسی پس رضا میذارم برای پسنده، اسم گذاش پسنده. بعد یه موردی از همین پناه آوردن، اینکه کسی شخصی رو بیاره، این خیلی هنره که یکی شخصی رو بیاره. من دیدم که بعضی ها بهم گفته بودن، نگام کردم اینترنت و ویکی‌پدیا، اینا شخصی به اسم روش بولون، جراح بلژیکی بوده که در سال 1912 به دنیا میاد، 1969 از دنیا میره در مشهد. و ایشون دعوت میشه در پس از اینکه دکتریشو میگه تا پزشک جراحی میشه، از طرف حالا آستان قدس یا مسئولین اون زمان قبل از انقلاب، برای اینکه بیمارستان شهر مشهد که شاه رضا بوده، بیمارستان شاه رضا رو سرپرستی کنه، با علوم مدرن روز اداره کنه، تو شاگردای تربیت کنه، شاگردا جراحا، نسل نخستین جراحان ایرانی همه شاگرد او هستن. حالا بزنید عکسش هم تو اینترنت هست. بعد در یه عمل جراحی هم روی آیت الله میلانی انجام میده، تحت تاثیر نحوه برخورد آیت الله میلانی هست تو مشهد. بعد اواخر عمرش اسلام میفته و تشیع، و میگه مرا در مشهد دفن کنید، در خواجه ربی مشهد دفنش میکنن. و از جملات اوست که گفته که مرا مانند مسلمانان فقیر دفن و از انجام تشریبات زائد خودداری کنید، مثل مسلمان فقیر مرا دفنم بکنید. با اینکه بزرگترین جراحای اون نسل شاگردان او بودند. بعد نگاه میکنیم که یه جا اون پسنده است، اون پیرزنه، یه جا این آقای بلژیکی است. اینا با صد شخصی آمدن، مثل ما آیین و شعائر و اینها نیست، زنده آمدن پیش زنده. امام رضا هم پناهش داده تا اینکه به حقیقتی دست یافت و گفت من همینجا میمانم در مشهد و ادامه زندگی اینجا، همینجا منو دفن کنید و آمدم شاه پناهم بده. حالا انشالله اگر ما به فیزیک و بدن دوریم، جغرافیایی دوریم، انشالله قلبا نزدیک باشیم و این زبان حال ما باشه، آمدم شاه پناهم بده. آمین رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.